بارانم، چشمم بارانم، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. پیشا پیش ایام میلاد با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم، مخصوصا به همه پدران خوب سرزمینمون. انشاءالله هر کجا هستند سلامت باشند و تن درست. افتخار داریم برنامه امروز رو تقدیم نگاه شما کنیم به همراه جای فرحزاد عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام مبارکتون باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام ویژه داریم و ایام ولادت سرتاسر نور مولود کعبه مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام که دلهامون به محبت او الحمدلله منوره است و ثابت باشه و عاقبت به خیر بشیم انشاءالله. همگی تبریک و تهنیت عرض میکنیم و سنت بسیار پسندیده ای هست که این ایام به روز پدر نامگذاری شده. انشاءالله که هم فرزندان به پدرهاشون بسیار اظهار لطف و محبت و تشکر و سپاسگزاری داشته باشن، ولو با هدیه، با پیام، با تشکر لفظی، زبانی، بوسیدن دست پدر و حلالیت طلبیدن. و همچنین پدرها را هم سفارش میکنیم که انشالله به محبت خودشون به فرزندانشون بیشتر، که انشالله گلایه فرزندان هم از پدرها نداشته باشن. انشالله که این عید بر همه خودسته و میمون و بابرکت باشه. در خدمت شما هست.
سلامت باشید. ما بحث ما در ذیل بحث خیر و برکت، مباحث خوبی رو شنیدیم در هفته های اخیر از جای فرحزاد عزیز، به بحث شکر رسیدیم، باز هم مطالب و نکات ارزشمندی روشون بیان کردن. در ذیل اون آیهی که شما اشاره کردید بهش، آیه پایانی سوره مبارکه تکاثر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، گفتیم که این نعیم که از ما پرسیده می شود یا نعمت سلامت است. و هفته گذشته به نعمت توحید اشاره کردید. ادامه بحث شما رو ما و بیننده ها مشتاقیم که بشنویم. حاجی فرحزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث شکرگزاری بود. از آیه قرآن و روایات استفاده میشه. بعضی نعمت ها از سوال ویژه میشه، یعنی خیلی مهمه.
بله.
ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، یعنی حتما و البته روز قیامت از اون نعیم حتما سوال میشه، که عرض کردیم یکیش امنیت، یکیش عافیت. نعمت توحید که بزرگترین نعمت در عالم هست، که ما خدا را قبول کردیم، توفیق پیدا کردیم، اقرار به وحدانیت و یگانگی خدای متعال. این حدیث زیبایی که گاهی خوندیم، والله لله لأشد حباً لكم منا، امام های ما که اینقدر مهربانن به دوستان و شیعیان و به بندگان خدا، ولی امام صادق علیه السلام فرمود والله حتما البته خدای متعال از ما هم به شما مهربان تره. خب نباید شکرگزار این خدا بود، قدردان و سپاسگزار این خدای متعال بود. نعمت دیگه‌ای که در روایات ما خیلی زیاد اشاره شده در ذیل این آیه، ولتسألن یومئذن عن النعیم، حتماً حتماً از نعیم سوال میشه. روایات فراوانی داریم که این نعمت، نعمت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و 11 امام بعد از او هست. اینجا جایگاهی است که همه رو روز قیامت وقفوهم انهم مسئولون، صغیر و کبیر رو نگه می‌دارن. اگر جواز ولایت و محبت مولا علی علیه السلام و فرزندانش داشتن رد میشن و الا امکان رد شدن نداره. لکل شیء جواز و جواز و سراد حب علی ابن ابی طالب علیه السلام که این ولایت و محبت واقعا کلید راه گشایه، که اگر این باشه از بقیه گردن‌ها قابل عبور هست، میشه عبور کرد. ولی شاه کلید عبور همین ولایت و محبت مولا علی علیه السلام. و باز اگه نظر شما و بیننده ها باشه، ما قبلا هم خوندیم یه آیه درباره مجالس شکر گذاری.
بله.
و اما به نعمت ربک فحدث.
بله.
به نعمت پروردگارت به دیگران خبر بده. در ذیل این آیه باز روایت داریم امام فرمود که خدا به پیغمبر ام فرموده فحدث به فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. در جاجای قرآن آیه شریعتی مراجعه کردم، بسیار کلمه نعمت و مشابهش یا نعیم آمده. امامان ما فرمودن منظور ولایت امیر المومنین، ولایت ما اهل بیت علیه السلام. در یک روایت زیبای دیدم یک موقع امام هشتم علیه السلام فرمودن این آیه مبارکه که میگه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، این چه نعمتیه که خدا سوال میکنه؟ گفتن نعمت آب، خوراک، غذا، نان. حضرت مستقیم نشستن به حالت جدی و ناراحتی، فرمودن خدا اجل و اکرم است از اینکه رزقی به بندش بده بعد بیاد بگه که سینجیم بکنه مثلا چند لیتر آب مصرف کردی، چون یک مهمان کریم و بزرگواری آیا از مهمانها حساب کتاب میکشه؟ در حلال، در حرام ممکنه بلد. که چرا تعدی به مال دیگران، ولی در حلالی که از راه حلال بعد بگی آقا چند لیتر، چقدر گندم، چقدر برنج است، این در شأن یک میزبان عادی نیست چه برسه خدای بزرگ.
بله.
فرمودن منظور از این نعیم آب و غذا اینا نیست، منظور ولایت ما اهل بیت علیه السلام.
از اون میپرسن.
از اون میپرسن که اجل نعمت خدای متعال. اگر اون نعمت رو کسی درست حقش رو ادا کرد، بقیه نعمت‌ها رو هم خدا قبول میکنه، شکرگزاریش قبول میکنه. حتی یک روایتی دیدم که از شکر الولایه، یعنی نعمت شکرگزاری اینه که ما ولایت اهل بیت علیه السلام رو قبول بکنیم.
یعنی اگر متنعم نعمت ولایت باشیم در واقع شکرگزار هستیم.
شکرگزار هستیم، یعنی اون نعمت اصلی حقش ادا شده.
ادا شده.
بقیه رو خدا خیلی گیر نمیده. یا فرمود فذکروا آلاء الله، یاد بیارید آلاء خدای متعال رو. در اینجا هم باز روایت داریم حضرت فرمود هی اعظم نعم الله و هی ولایه و هی الولایه. آلاء خدا رو یادآوری کنید، متذکر بشید. فرمود این بزرگترین نعمت، نعمت ولایته، یعنی اینو یادآوری بکنید. یا در خود آیه قدیر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی.
بله.
امروز من دین رو بر شما کامل کردم و نعمت رو ببین منظور ولایت نسب حضرت امیر علیه السلام، بر شما به اتمام رساندم. ما هم در روز عید قدیر یا ایام دیگه میگیم چی؟ الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، که به این نعمت خدای متعال رو شکر میکنیم. یا در آیه دیگه یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، نعمت خدا رو شناختن بعد انکار کردن. امام صادق علیه السلام فرمود نعمت خدا روز قدیر به مردم ابلاغ شد، نعمت ولایت مولا علی علیه السلام بود، ولی بعد از پیغمبر خدا متاسفانه عده‌ای منکر شدن. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، خیلی آیات و روایات زیاد هست. نمیبینی ای پیغمبر بعضیا نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن، یعنی کفران نعمت کردن،
یعنی قدر ندونستن.
و اهل قوم هم دار البوار، ولایت رو کنار زدن، اهل بیت رو کنار زدن، دیگران رو آوردن. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. نمیبینی این رو؟ یعنی نعمت ولایت تعبیر شده. باز در روایت داریم که جناب جابر که از کبار اصحاب پیغمبر و اهل بیت بوده، هفت معصوم رو درک کرده، ایشون در حالاتش نوشتن در کوچه های مدینه قدم میزد و این بیان رو همیشه میفرمود که علیون خیر البشر، من عبا فقط کفر، و من رضیه فقط شکر.
به به.
که در بعضی روایات این روایت از خود پیغمبرم نقل شده که جابر مکرر در کوچه های کوفه با ندا و صدا میخوند که امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر بهترین بشر هاست، هر کس امتنا بکنه و نپذیره این کفران نعمت کرده. من ابا فقط کفر و من رضیه فقط شکر. هر کس ولایت مولا علی علیه السلام پذیرو با دل و جان و با عملش، این شکر کامل خدای متعال رو به جا آورده. شاکر واقعی کسیه که نعمت ولایت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو قبول بکنه. اینا اولیاء نعمت هستن. حالا فرصت اگه بود باز میکنیم که چرا نعمت ولایت بالاترین نعمت هاست، چرا ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه. امام باقر علیه السلام فرمود روز قیامت از هیچ چیز سوال نمیشه همجوری که از ولایت سوال میشه، ندا داده نمیشه، هیچ موضوع دیگه مثل ولایت روش مانو داده نمیشه.
ها، علت عظمت این نعمت بزرگ
چیه؟ حالا این یه فرصتی میخواد که این رو بیشتر باز بکنیم. چون این ایام ایام ولادت با سعادت مولا الموحدین مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، بنده دوست دارم هم ذکر فضائل امیر المؤمنین، گناه ها رو پاک میکنه، فضا رو نورانی میکنه، همه اونایی که میشنون و میگن و گوش میدن گناهاشون آمرزیده میشه. پیغمبر خدا فرمودن که خدا برای برادرم علی ابن ابی طالب علیه السلام فضائلی قرار داده که اگر کسی این فضائل رو بگه یا بشنوه یا بنویسه خدا گناهاشو پاک میکنه و میآمرزه.
ذکر این فضائل،
ذکر فضائل داره. چند چیز در روایات مکفر گناهانه مثل صلوات، بعضی از نمازها، یکیش هم ذکر فضائل مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. همه عزیزان میدونن امامان ما یا پیغمبر عظیم شان علیه و آله السلام ویژگی های بعضی هاشون دارن، به عنوان خصیصه ما بیان میکنیم که مخصوص خودشونه.
بله،
مولا امیرالمومنین سلام الله علیه یک ویژگی خاص الخاص خودشونو دارن که یکی از اونا اینه که تنها شخصیتی که در عالم مولود کعبه بوده، در خانه کعبه متولد شده، مولا علی علیه السلام بوده. هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ معصومی این شرافت رو نداشته تو خانه کعبه متولد بشه. این مخصوص حضرت امیر، هیچ پیغمبری. یک روایت زیبایی هست، پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم وقتی متولد شدن، خب پیغمبر ما هم یکی یه دونه بوده به معنی واقعی کلمه، که برادر نداشتن، خواهر نداشتن، تک فرزند بودن. خب عموها، فامیلها، بنی هاشم از آمدن پیغمبر خیلی خوشحال شدن. قنداقه پیغمبر دست به دست میگشت. مادر امیرالمومنین حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها این قنداقه پیغمبر رو به دست گرفتن. خب چشمشون به جمال این نوزاد افتاد، جان پیغمبر، روح پیغمبر انقدر جذاب بوده و فوق‌العاده بوده، گفت در دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آواز پیغمبر معجزه است. مثلا خیلی ها با دیدن پیغمبر زیر و رو می شدن، یعنی اینقدر جذبه و نیرو خیلی فوق‌العاده بود. حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها به قول ما از خود بی خود شدن، عرض کردن ای خدا کاش این بچه مال من بود، کاش من یه همچین بچه‌ای داشتم. آرزوهای خوب، فال خوب،
وقتی پیامبر رو دیدن،
پیامبر رو نوزاد بودن، تازه دنیا آره. چقدر خوب آدم همینجا من گریز زدم، گاهی فال خوب، نیت خوب. خیلی تو خونه نشسته میگه کاش امروز آش میخوردیم، در میزنم براش آش میارم. خب میگه کاش یه چیزی حسابی میخواستم، مثل مادر امیرالمومنین علیه السلام آرزو کرد کاش این فرزند مال من بود. حالا عظمت مقام پدر امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت ابو طالب رو بدونید که در ماه رجب، 26 ماه رجب وفات این بزرگواره. این جمله رو فرمودن اسبری سبتا ابشرو که به مثله. الله اکبر، چه عظمت داشته. حضرت ابو طالب از اوصیای حضرت عیسی و انبیای سابق بوده.
بله.
که دست به دست گشته تو وراثت و تحویل پیغمبر داده. حضرت ابو طالب علیه السلام به همسرشون فرمودن نگران نباش، 30 سال دیگه صبر بکن، مثل همین نوزاد خدا به تو هم مرحمت میکنه. چه خبر غیبی بوده. میدونید فاصله سنیه بین پیغمبر ما و مولا علی علیه السلام 30 سال فاصله داشت. یعنی پیغمبر ما در 40 سالگی که مبعوث شدن حضرت علی 10 سالشون
بوده، بله،
که اول کسی هم بودن که ایمان آوردن. حالا از اول مؤمن بودن ولی به ظاهر اول کسیشون بودن. خب سبت با سین و ب و ت تای دو نقطه به معنی شنبه هم هست، یوم سبت، ولی یک معنیش هم در لغت به معنی همین 30 سال معنا کردن، که در مجمع البحرین در معنی کردن همین کلمه همین روایت هم اتفاقا آورده، گفت 30 سال دیگه سبت بکن، مثل همین خدا بهت مرحمت میکنه. چه خدای خوبی داریم ما قدرشو نمیدونیم. اولا خدا همین نوزاد رو برگردون تو خونه این زنمو. خب پدر مادر، از پدر که جلوتر از دنیا رفته بود، مادرم که بعد از مدت کوتاهی تو خونه حضرت عبدالمطلب جدشون بودن، بعد خونه عموشون پلوی حضرت فاطمه بنت اسد اومدن،
بله،
که فاطمه بنت اسد به همین هم رسید، یعنی در نوجوانی و سن جوانی پیغمبر ما تو خونه این زنمو بزرگ شد، که وقتی از دنیا رفت من اشاره کردم یه موقع دیگه خیلی حضرت علی گریه میکردن، پیغمبرم گریه افتاد، میگفتن این مادر منم بود، در حق منم مادر، قبل از بچه‌هاش به من میرسید. بعد از 30 سالم که جان پیغمبر، روح پیغمبر، برادر پیغمبر، همانند پیغمبر، خدا به این خانم مرحمت کرد، که داستان ولادتش هم داستان واقعا فوق‌العاده است. خوشبختانه بسیاری از منابع اهل سنت هم این رو نقل کردن، یعنی عزیزان بیننده فکر نکنن این ولادت حضرت فقط ادعای روایات ما یا شیعه هست،
این که حضرت مولود کعبه،
مولود کعبه هستن، بسیاری از روایات اهل سنت، تاریخ اهل سنت که حالا فرصت نیست ما اونا رو بگیم، اونا هم نقل کردن، و این جایی که خانه کعبه شکافته شده که محل شکافش هم بوده و هست، هم میپوشانن، باید این یه شکافی ایجاد میشه اگه پرده نباشه. در هر صورت خب حضرت فاطمه بنت اسد وقتی که حامله بودن به این فرزند، آمدن طواف خانه کعبه بکنن، درد زایمانشون رو گرفت در موقع حساس طواف کعبه. خب موحد بودن به دین حضرت ابراهیم خلیل، حضرت عیسی پیغمبر، به خدا استغاثه کردن که خدایا منو کمک کن، ای خدای ابراهیم، ای خدای انبیا، منو کمک کن. خب زایمان یک چیز سنگینیه برای مادرها، کسی که فرزند میزاد گناهانش مثل روز اول آمرزیده میشه، از اونایی که بچه دار میشن و وضع حمل میکنن واقعا باید التماس دعا کرد که دعا بکنن برای دیگران، اینقدر کار سنگینیه. خب وقتی که این دعا کرد و استغاثه کرد از خدای متعال، طبق روایات و تاریخ پشت کعبه بود، یعنی اگر این طرف در کعبه است، دقیقا اون ور کعبه پشت کعبه بود،
بله،
همونجا به قدرت الهی دیوار کعبه شکاف برداشت،
الله،
یعنی این اندازه، چون اصلا هر کجا آدم وارد میشه از در باید وارد بشه، خانه، ماشین، هر کجا، ولی قاعدش اینه مهمان رو از در وارد بکنن. این اندازه که به این مادر و به خاطر این نوزادش و طفلش بهش زحمت بدن که بیا دور بزنه از در کعبه وارد بشه، این اندازه هم بهش زحمت نردن، دیوار کعبه شکاف برداشت، همه دیدن اونه که نشسته بودن، حضرت وارد شدن و دیوار هم اومد، که خدا فرشته های زنهایی رو فرستاد در خانه کعبه از او پذیرایی کنن، 3 روز در خانه کعبه بودن، دو با هرچی هم کلید انداختن که در باز بشه، در فهمیدن باز نشد، فهمیدن که این امر الهیه و نمیشه کارش کرد. در هر صورت بعد از 3 روز باز در باز نشد، باز دیوار شکافته شد،
بعد از سه روز
بله، که دیدن فاطمه بنت اسد سلام الله علیها از دیوار کعبه بیرون آمدن، غنداغه نور مولا علی علیه السلام در دامن ایشون هست، در آغوش ایشون هست، از طرف خدای متعال ندا آمد، نام او رو علی بگذار، من علی اعلی هستم، علی یعنی کسی که بلنده، علی اعلی که قابل قیاس نیست، خدای متعال، و اینم فرزند نامش رو علی بگذارید، که دیگه دست به دست میگشت و به هم بشارت میدادن. جریان‌های عجیبی اتفاق افتاده که وقت گفتنش نیست، ولی یکی از نکاتی که این چند دقیقه من میخوام عرض بکنم خدمت عزیزان، چون عرض کردم ذکر فضائل اهل بیت واقعا گناه رو پاک میکنه، قلب رو نورانی میکنه، یک ذره محبت مولا علی علیه السلام در دل کسی باشه رستگار میشه. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه چرا تو خانه کعبه متولد شده؟ چرا؟ این یک پیام بزرگیه دیگه،
یعنی چه دلیل داشت؟
چه دلیلی
متولد میشه؟
آره،
بله،
و تنها شخصیتی که خدا به این بهش این امتیاز رو داده، این خدا چی میخواد بگه؟ بفرموده حضرت زهرا علیها السلام میفرما در اون خطبه قوله فل، یعنی خدا میخواد حرف بزنه با عمل حرف میزنه، با عمل حرف میزنه. بزرگان ما اینجا برداشت هایی کردن که چرا مولا علی علیه السلام مولود کعبه است. یک برداشت اینه که امیرالمؤمنین مظهر تام اسماء و صفات خدای متعال، تجلی خدای متعال به معنی کامل، یعنی زبان ساده تر آینه تمام نمای خدای متعال. یه وقت یه آینه است، بخشی رو نشون میده، گوشه ای، بعضی موجودات یک صفت خدا، دو صفت خدا، ولی یک مخلوق همه اسما و صفات خدا در وجودش تجلی کرده.
بله.
همه در پس پرده هرچه بود آمد، ده پرده بود جمال جمیل عز و جل، به خیش خاص کند جلوه به صبح ازل، چو خاص آن که جمال جمیل بن ماید علی شد، آینه خیر الکلام ما قل و دل. من از مفصل این نکته مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
مجمل، به به.
بله. خب حضرت علی علیه السلام یعنی تجلی اسما و صفات خدای متعال، یعنی اونایی که میان خانه کعبه میخوان خدا را ملاقات کنن با روح و قلب و جانشون خدا را ببینن، خدا میگه که اگر میخواید منو پیدا بکنید، تجلی من در وجود امیرالمومنین علی علیه السلام. به قول شهریارم یک شعر زیبایی داره، میگه که عرضم بزرگ شما، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
خدا.
یعنی این واقعا ما کوه و دریا رو نگاه میکنیم میگیم الله اکبر، الله. افراد فهیم و با معرفت مولا علی رو میبینن، صفاتش و اخلاقش رو، با دوستش چیکار میکنه، با دشمنش چیکار میکنه، رفتارش، کردارش، اینا تجلی صفات و اسمای خدای متعال. یا شاعر دیگه خیلی قشنگ گفته، میگه حجاج به بیت خالق لم یزلی، خواندن خدای خیش به آواز جلی، آنقدر در خانه حق کوبیدند تا آن که سر از خانه برون کرد علی.
علی.
یعنی شما که میخواید صاحب خانه، نمونه از صاحب خانه رو ببینید، ایشون مظهر اسما و صفات خدای متعال. این یک پیام. پیام دیگه که بزرگان ما فرمودن چرا حضرت علی علیه السلام مولود کعبه است، در خانه کعبه متولد شد، خدا میخواد بفرماید اون کسی که حافظ کعبه است، اون کسی که کعبه رو از لوس بت‌ها و بت‌پرستا پاک میکنه، این آقاست. اون کسی که میره رو بام کعبه اذان میگه که بعد از فتح مکه، خب کی کعبه رو پاک کرد؟ قدرت و بازوی امیرالمومنین علی علیه السلام بود. تنها کسی که اجازه پیدا کرد پاشو بذاره رو شانه پیغمبر، حتی تو روایت داریم اول پیغمبر فرمودن که وقتی بهش فرمودن برو رو شانه من، حیا کرد حضرت، عرض کردم آقا شما بفرمایید رو شانه من، فرمودن من تو رو بلند میکنم، تو نمیتونی منو بلند کنی. و حضرت امیر فرمودن وقتی من رفتم رو شانه پیغمبر، نیست که به همه عوالم اشراف پیدا کردم. خب رو شانه پیغمبر پا گذاشتن، بت‌ها رو ریختن پایین، شکستن. اون کسی که مباشرتاً پاک میکنه خانه کعبه رو و حفظ میکنه، مولا علی علیه السلام. چرا حضرت علی تو خانه کعبه متولد شده؟ یکی از پیام‌های دیگه اینه، از حضرت زهرا علیه السلام سوال کردن که چرا بعد از پیغمبر حضرت علی قیام نکردن. جوابهایی داره، یکی این که یاور نداشتن، یکی از جواباش اینه، حضرت زهرا علیه السلام فرمودن مثل الامامه مثل الکعبه، اذ تو اتا ولا تعدی، فرمودن امام شأنش عجله که بیاد به اصطلاح سراغ افراد. کعبه آیا میاد خونه مردم؟ کعبه میاد خان؟ کعبه محترم، ما باید بریم دورش بگردیم،
مردم باید... که طواف میکنن،
طواف باید برن بکنن. مسئله امام مسئله کعبه است، مردم باید بیان بیعت بکنن، مردم باید بیان دور امیرون برن. یکی از پیام های دیگه اینه که من همش دارم فهرست میکنم،
بله،
که کعبه قبله بدن ماست، بدن ما باید دور کعبه بچرخه. مولا علی علیه السلام مولود کعبه قبله جان ماست، یعنی جان ما باید دور مولا علی علیه السلام بچرخه. مولود کعبه قبله جانهای ما.
یه تعبیری دارن حضرت فرهزاد مرحوم شهید آوینی که خداوند ان شاء الله رحمتشون بکنه، ایشون میگن که اینکه علی مولود کعبه است یعنی باطن قبله رو در امام جستجو بکن.
احسن.
خیلی نکته،
همین نکته، همین نکته است. بله. یک پیام آخرم بگم چون وقت نیست.
بله.
عرضم به حضور شما که به نظر من این پیامم خیلی پیام بلندیه. جرجرداغ مسیحی اوائل انقلاب اومد قوم. خب علما بزرگان پنج جلد صوت العدالت الانسانی درباره مولا علی علیه السلام کتاب نوشتن. به مولا علی علیه السلام خیلی ارادت داره، خیلی عاشقه و واقعا قلم خیلی توانمند و فصیح درباره حضرت فصاحت به کار برد. از علمای قوم پرسید که چرا این بزرگوار در کعبه متولد شده. هر کدوم نظریاتی دادن مثل همینایی که ما گفتیم. گفت اونی که تو سر دل منه نگفتی، من یک پیام دیگه فهمیدم. گفتن شما چی فهمیدید؟ گفت من اینو فهمیدم، خب کعبه قبله شماست، محل طواف شماست، آیا کعبه میتونه برای ما الگو باشه، درس زندگی بده، راه و روش برای ما یاد بده، اخلاق و صفات زندگی رو به ما یاد بده؟ کعبه حرف نمیتونه بزنه.
بله.
گفت کعبه یک سنگ و نشانی است که رحم
میشه.
حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. کعبه نمیتونه درس زندگی بده، مسئله داریم به ما جواب بده، قضاوتی داریم، مشکلی داریم. کعبه گویایی اینطوری نداره. خدا میخواد بگه ایها المسلمون، ای اهل عالم که به این سمتتون نماز میخوانید، قبله قرار میدید یا طواف میکنید، اون کسی که اسوه شماست، الگوی شماست، معلم شماست، انما انت منذر ولکل قوم هاد. از اهل سنت اینقدر روایت داریم پیغمبر خدا میفرماید تو منذری، هادی این امت، معلم این امت، معلم سر خانه، مولا علی علیه السلام. خدا میخواد بگه ای اهل عالم، اون معلمی که درس زندگی، بندگی، همه روش ها رو برای شما پیاده میکنه، این وجود ناظرین این آقاست. این پیام رو انشالله همه عالم بگیرن. انشالله امیدواریم که به برکت مولود این ایام خدا از برکات این ماه ما رو بهره‌مند بکنه و ما رو جزو، آرزوی ما توی کلمه اینه که جزو شیعیان خالص مولا علی علیه السلام هممون رو قرار بده
انشالله. و انشالله همه دوستان خوب ما متنعم نعمت ولایت باشن تا جای فرزاد و از برکاتش انشالله بهره‌مند بشن. به قروزانمون میرسیم. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آیات 60 تا 65 سوره مبارکه نساء در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم ان شاء الله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
ان شاء الله زندگی هممون منور به نور ولایت باشه و معطر به اثر صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره صلوات رو حاجی فرهزاد و فضیلت صلوات رو بفرمایند و نکته قرآنی امروز رو بشنوید.
امید ما اینه که انشالله فضیلت صلوات میگیم صلوات فرست زیاد بشه. این روایت زیبایی داریم که کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد من وارد خانه کعبه شدم، آداب و اعمال داخل کعبه رو بلد نبودم، نماز، ذکر، دعا، قرائت قرآن، نشستم به جای همه اعمال مستحبی صلوات بر محمد و آل محمد فرستادم، آیا ثوابی دارم؟ اللهم صل علی محمد. این جمله خیلی عجیبه آقای شریعتی. حضرت فرمودن که ما خرج احدون به افضل مما خرجتمه، یعنی شما از خانه کعبه بیرون آمدی در حالی که ثواب عمل شما از همه اونا بیشتره،
بهترین کار ممکن رو کردی،
یعنی در میان مستحبات به عنوان افضل اعماله.
بسیار.
این آیه‌ای که به اصطلاح در این صفحه است آخرین آیه که شأن نزول هم داره، که شأن نزولش اینه که دو نفر محل کشاورزی داشتن، سر آبیاری بینشون نزاع افتاد که یکیش زبیر پسر عمه پیغمبر که اول این زمین رو آب بدن بعد اون زمین رو، مشاجره بینشون شد، آمدن خدمت پیغمبر که قانون خدا، حکم خدا چیه. پیغمبر خدا فرمودن اون زمین بالا دستی اول باید آب بده و بعد زمین پایینی، یعنی حکم خدا اینه، اون زمینی که جلوتره،
بله،
قانون، حکم، کار حق اینه. اون شخص دومی با اینکه خودش راضی شده بود به حکمیت پیغمبر، زیرش زد، گفت نه این پسر عمت بوده و چرا طرف فامیل تو گرفتی؟ کسی که ما به پیغمبری قبولش کردیم برای حکم قبولش نکنیم خیلی درد آوره. بله. واقعا این آیه نازل شد. این آیه خیلی هم تکون دهنده و خیلی پیام داره، اصلا یه جلسه باید درباره این آیه صحبت کرد. که اولا خدا قسم میخوره فلا و ربک، به پروردگار کعبه پیغمبر، لا یؤمنون، کسی مؤمن نیست مگر اینکه حاکمیت حق حکم کردن رو به تو قرار بده در اختلافات، بعدم وقتی شما حکم کردی در درونش لا یجدو فی انفسهم، در درونش انقلت و قلت نداشته باشه،
بله،
قبول بکنه و بعدم تسلیم بشه، یعنی تسلیم حق بشه. که مفسرین فهمدن این آیه سه پیام مهم داره. یکی این که اولا در حاکمیت به اهل مراجعه بکنه، اونایی که خبره کار هستن، و دوم حکمی که طرف کرد در درونمون هم قبول کنیم، چون و چرا در درونمون نگیم، و سوم تسلیم بشیم، در عملم تسلیم بشیم. امیدواریم که همه بیننده های عزیز مصداق این آیه بشن، تسلیم حق بشن
انشاءالله. انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. من این نکته رو عرض بکنم بعد انشاءالله حاجی فرهزاد جنبندی مباحثشون رو بفرمایید. شاید 5 سال پیش بود همین روزا در ایام میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام ما برنامه سمت خدا رو شروع کردیم. من به دعوت دوست و برادر بزرگوارم جناب آقای رکنی برای اجرای این برنامه لبیک گفتم و امروز 5 سال از اون زمان میگذره. امروز این برنامه آخرین برنامه سمت خدا به تهیه کنندگی قانونی جناب آقای رکنی عزیز هست. البته برنامه سمت خدا ادامه خواهد داشت و مثل همیشه هر روز مهمان خانه های بیننده های خوبمون خواهد بود، اما من امروز علی رغم همه ارادتی که بزرگواران و بیننده های خوبمون دارم میخوام خواهش بکنم و اجازه بگیرم از محضرشون که در این مقطع از خدمتون ها مرخص بشم و خداحافظی بکنم. انشاءالله در مجال دیگه و در فرصت دیگه خدمت دوستان خوب خواهم بود و یه تشکر ویژه و مخصوص بکنم از همه دوستان و بزرگوارانی که ذره پروری کردند و کوچک نوازی، همه مخاطبان خوب ما در هر کجا که هستند، چه مخاطبین داخل و چه مخاطبان خارج از کشور، همه خانم ها و آقایان که بنده قلبا ارادت دارم نسبت به اونها، از همه مدیران خوبمون بسیار بسیار متشکر و سپاسگزارم، از معاونت محترم سیما جناب دکتر داراوی عزیز، جناب آقای زین‌الله بدین مدیر محترم شبکه 3، جناب آقای تورنگ مدیر محترم گروه معارف و همه مدیران دلسوز شبکه 3 که الحق و بالانصاف اگر همت و حمایت اونها نبود برنامه سمت خدا به چنین موفقیتی دست نمی‌یافت. یک تشکر و سپاس و قدردانی ویژه از همه اساتید و کارشناسان بزرگ و معظم که حق استادی به گردن من دارن. بسیار بسیار از همشون سپاسگزارم. تک تک اونها دستشون رو میبوسم. چه کارشناسانی که در این فصل و در این مقطع ما خدمتشون بودیم، چه کارشناسانی که در گذشته از محضرشون استفاده کردم، از همشون صمیمانه سپاسگزارم. از جناب آقای رکنی عزیز که با تلاش‌های مجاهدانه‌شون و شبانه روزیشون سعی در اعتلاء و ارتقاء باورهای دینی مخاطبان داشتن و پیشبرد اهداف برنامه سمت خدا، انشاءالله هر کجا که هستن موفق و مؤید و منصور باشن. از همه دوستان و عوامل و دست‌اندرکاران استدیو که دست به دست هم دادن که این برنامه تقدیم نگاه شما بشود بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. اگر کاستی و قصوری دیدید مطمئنم که بزرگی و بزرگواری خودتون خواهید بخشید. در این مسیر سخت محتاج دعای خیر شما هستیم. به پاس قدردانی و قدرشناسی از تلاش و مجاهدت‌های مبلغان دینی که سعی در ارتقاء باورهای دینی مخاطبان داشتن، یادی می‌کنم از مرحوم حاجی مهندسی رحمت الله علیه. انشاءالله روحشون شاد باشه و خواهش می‌کنم برای شادی روحشون فاتحه رو قرائت بکنن بیننده‌های خوبمون، و آرزو می‌کنم که انشاءالله فرصتی دست بده و یک مجال دیگری که بتونم در خدمت شما باشم و صادقانه خدمت بکنم. افوضوا امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. باز هم از محبت شما بسیار بسیار سپاسگزارم. نامه قدردانی هم تنظیم کردم که انشالله به استحضار شما خواهد رسید. حاجی فرانسوی خدمت شما هستید. ادامه بحث رو میشنوید.
واقعش این فرمایش شما به من شوک وارد کرد.
نه اختیار دارید.
قطعا میدونن الان بیننده های عزیز دلاشون یهو ریخته پایین و من که راضی به این کار نیستم و حتما میدونم کارشناس های دیگه به این کار راضی نیستم.
سلامت باشید. حالا واقعا جای فرزاد بیش از 1150 برنامه ما خدمت دوستان خوب بینندمون بودیم. آرزو میکنم انشاءالله یک فرصتی پیش بیاد تا مجددا بتونیم به زیارتشون نائل بشیم و دوباره خدمتشون برسیم انشاءالله.
بله، من حالا خدمت بینندگان چند کلمه حوادثی که اخیرا پیش اومده آقای شریعتی وادار کردن که ما بگیم. اخیراً یه چند ماهی یک تنش‌هایی بین تهیه کننده سمت خدا جناب آقای رکنی که همه کارشناسا ارادت ویژه به ایشون داریم و تلاش شبانه روزی که واقعاً کم نظیر یا بی نظیر تو بین تهیه کننده ها بوده، به اندازه 4 نفر 5 نفر دقیقاً کار میکرده ایشون. خب زحمات فراوانی کشیدن این برنامه رو بارور کردن، یعنی نخ این تسبیحن. حالا واقعا ما بینی و بین الله بنا نداشتیم رو آنتن این صحبت ها رو بکنیم، ولی آقای شریعتی دیگه ما رو در
نجا من واقعا من فقط خواستم از باب انجام وظیفه و اینکه ادب رو رعایت کرده باشم و دوستان خوبم خداحافظی کرده باشم دیگه. حالا شما خودتون سلام میدید هر طور
دیگه دستمون رو تو حنا گذاشتید.
نه اختیار
دارید. عرضم به حضور شما، ما اینجا چند ماهی با مدیران مسئولی که قصد داشتن جناب آقای رکنی رو تعویض بکنن، کارشناس ها جلسات متعددی گذاشتیم، گاهی 5 ساعته، خواهش کردیم، ریش جنباندیم، التماس کردیم هر جوری که میتونستیم، ولی با کمال تأسف که من همین حالا میامدم گریم گرفته بود، واقعا نمیخواستم اینا رو آنتم بگم، ولی روی ما رو به زمین زدن و آقای رکنی رو کنار زدن و نفر بعدیش هم آقای شریعتی دارن خداحافظی میکنن. واقعا ما به این کار راضی نیستیم، یعنی اگر آقای شریعتی آقای رکنی نباشن ما با بقیه عزیزان هم جلسه خواهیم گذاشت، اگر این دو بزرگوار نیان قاعدتا ما کارشناس همیش کدوم نمیاییم. ولی همینجا عرض میکنم به مسئولینی که این کارها رو میکنن، برنامه سمت خدا جا باز کرده و سمت خدا تو دلهای مردم، من حالا فرصت نیست برکات سمت خدا رو بگم که خانومی چند روز قبل به من زنگ زد با آه و ناله میگفت حاج آقا خدا شاهده من جوانی داشتم بهش وابسته عجیبی بودم، 15 سال معزو بزرگتر بودم، یعنی به اصطلاح بعد از 1 سال ازدواج من بچه دار شدم، این جوان منو کشتن، من به بن‌بست رسیده بودم، واقعا میخواستم خودکشی کنم، ولی خدا شاهده پیام شما در سمت خدا و حرفای شما منو از بن‌بست و خودکشی نجات داد. از عفو و بخشش گفتید، من قاتل پسرم هم عفو کردم، من زندگیم رو مدیون برنامه سمت خدا میدونم. من خواهش دارم چه علما، مراجع، مقام معظم رهبری، بزرگان بیان واقعا این مسئله رو حل بکنن، یعنی اگر واقعا تهیه کننده خوبی مثل آقای شریعتی تو برنامه نباشه و نخ تسبیح که جناب آقای رکنیه، واقعا بقیه کارشناسا هم نمیان، کارشناسان جدید هم با تهیه کننده های جدید نمیشه، اون سمت خدایی که باید باشه نمیشه. ما بنا نبود این حرف رو آنتون بزنیم، ولی چون ایشون واقعا در جمع مطرح کردن، من خواهش دارم که عزیزان برن از آقای رکنی، از آقای شریعتی بخوان. اگر این دو بزرگوار آمدن، ما کارشناسا هم خواهیم آمد، و الا انشالله که ما واقعا نمیخواستیم در ایام ولادت کام مردم تلخ بشه، دوستانه حل بشه، ولی حالا که رو آنتن این مسائل مطرح شد، من مجبور شدم مطرح بکنم.
نه خواهش میکنم آقای فرزاد، امیدوارم که مردم همچنان از این سفره ناب معارف اهل بیت، معارف ناب نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که از رسانه تقدیمشون میشود بهره مند بشن، از حضور شما هم همینجور مستفیض بشن. حاجی فرزاد اگر نکته باقی مونده بفرمایید و بعد انشالله خداحافظی.
بله نه، ما بله. خواهش داریم از همه عزیزانی که دست اندر کارن این مسئله رو جدی بگیرن. اگر تا جمعه حل کردن که حل کردن، اگر حل نکردن کل کارشناسا دیگه خداحافظی میکنیم و واقعا از همه از صمیم دل حلالیت میطلبیم، ما رو عفو بکنن ببخشن، و خودشون میدونن مسئولینی که این برنامه، ما نمیگیم ممکنه خطاهایی از بنده، کارشناسای دیگه، از مجری، از تهیه کننده محترم، ولی این خطاها قابل اغماز، قابل عفو، قابل بخشش. سعه صد داشته باشیم با نگاه باز، اون کسی که این همه زحمت کشیده به این راحتی ایشون رو منع بکنید که حتی وارد این استودیو هم نشه، اینا واقعا خیلی کم لطفیای فوق العاده بوده که ما دوست نداشتیم واقعا رو آنتن مطرح بشه، ولی دیگه عمل انجام شده قرار گرفتیم. من یک خاطره کوتاه بگم و دعاتون کنم. از مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه سوال کردن که بهترین چیزی که شب اول قبر قیامت بهش دلبستگی داری دستو بگیره چیه؟ ایشون فرمودن این حدیث قدسیه که خدای متعال فرموده ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. فرمود ولایت امیرالمومنین قلعه محکم من، خدای متعال هر کس تو این قلعه وارد بشه از عذاب من در امانه. بعدم آقا منقلب شدن گریه کردن، فرمودن این اشعار حافظ: امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش، آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. باز ما فال خوب میزنیم، انشالله که آخرین جلسه نباشه، عزیزان به فکر بیفتن و افرادی رو که اخراج کردن برگردونن. آقای شریعتی هم خواهش کنم برگرده بانشین، ما در خدمت شما هستیم و الا ما رو حلال کنن انشالله به امید دیدار دیگه در خدمت عزیزان فرصت دیگه باشه.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی فرزاد. خیلی ممنون دوستان خوب بینندمون. حالا شب میلاد امام علی علیه السلام هم هست که من باز همین عید رو به همه بیننده های خوب مسلمانان تبریک و شادباش میگم. یه سوال بپرسم در راستای بحث خودمون و بعد انشالله خداحافظی بکنیم با توجه به دقایقی که اضافه شده به وقت برنامه امروز ما. شما از نعمت ولایت گفتید، قطعا این نعمت ولایت یک وظیفه‌ای رو بر دوش ما می‌آورد. وظیفه ما در مقابل این نعمت که ما الحمدلله خدا رو شکر می‌کنیم به واسطه این نعمت ولایتی که در وجود ما هست، یک دقیقه وقت داریم؟ بله خیلی خوب، در یک دقیقه شما بگید وظیفه ما در مقابل این نعمت چیست؟
ببینید دو محور خیلی در موضوع ولایت مهمه، یکی مهرورزی و محبت و اقرار و اعتراف به مقامات اهل بیت و انتقال دادن این مودت و مهربانی و ولایت اهل بیت به دیگران، و یکی هم پشت سر اهل بیت این آیه که الان خوندیم تسلیم باشیم. تسلیم ولایت بودن خیلی مهمه،
تسلیم ولایت،
تسلیم ولایت بودن، اینکه هر چی که ولی ما گفت، بزرگتر ما گفت گوش بدیم. مثلا مشکل مملکت ما، عالم ما اینه که از اولیای واقعی حرف گوش نمیدیم. اگه حرف گوش بدیم، من قول میدم هیچ مشکلی برای هیچ کسی پیش نخواهد اومد، خدا رو قسم میدیم. من بازم عذرخواهی میکنم اگه کام بیننده ها، خانواده ها، میدونم ما خودمون بیشتر از شما ناراحتی، اگه تلخ بده عذرخواهی میکنم، اونم ایام ولادت مولا علی علیه السلام. خدا رو قسم میدیم به حق مولا علی ابن ابی طالب، فرج امام زمان نزدیک بفرما، همه من رو از شیعیان خالصش قرار بده، لحظه به آنی ما رو به خودمون وامگذار، بهترین ها رو بر قلب و همه زبان همه جاری بفرما. انشالله این برنامه رو به برکت امیرالمومنین با رفع مشکلات احیا بدار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون حاجی فرزاد از شما، خیلی ممنون از توجه بیننده های خوبمون. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. عید میلاد مبارکتون باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.